بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل این موضوع رو ما مختصرا مطرح کردیم که در مقابل جبهه حق یه وقت نقش خواص جامعه تواقیت مورد بررسی قرار میگیره، یه وقت نقش عموم مردم. معمولا در افواه و افکار عمومی نقش خواص جبهه باطل و آدمهای برجسته بد خیلی پررنگ میشه و عموم مردم اون نقش پنهانی که دارن و حتی نقش مؤثرتری که دارن زیاد در نظر گرفته نمیشه، در حالی که خداوند متعال میفرماید اون مردمی که راه باطل رو انتخاب میکنن اونها رو هم خدا به اندازه سران جبهه باطل دو برابر عذاب خواهد کرد. دیروز عرض کردم که در قرآن کریم این آیه هست و ما بنا شد این آیه رو مورد بررسی قرار بدیم، از آیات عجیب قرآن به نظر میرسه این آیه. میفرماید در سوره اعراف قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار، بهشون گفته میشه که وارد جهنم بشید مانند امتهای دیگری که وارد دوزخ میشن. کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر امتی وارد جهنم میشه خواهر خودشو یعنی اون قوم دیگری که تو جهنم هستن رو شروع میکنه لعن کردن. بعد قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء ازلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقتی که این گروه وارد جهنم میشن یک گروهی گروه دیگری رو نشون میدن که اون گروه دیگه گمراه کننده هستن، اون گروه دیگه خواص جبهه باطل هستن، اون گروه دیگه ستمکاران هستن، اینا مردم عادی هن که وارد جهنم شدن. این مردم عادی چی میگن؟ ربنا هؤلاء ازلونا، خدایا اینا ما رو گمراه کردن. ما نباید یه فرقی بکنیم با اینا، جفتمون یه جا داریم عذاب میشیم، اینا باعث گمراهی ما شدن، اینا به ما زور گفتن، خب حالا اینها رو ببر بیشتر عذاب کن. ظاهرن به عذاب شدن خودشون قانعن، چون اونجا خدا همه رو قانع میکنه به عذاب شدن، یعنی متقاعدشون میکنه، میگن فقط اینا بیشتر عذاب بشن از ما. آتهم عذابا ضعفا، اینا رو لااقل دو برابر عذاب کن. قال لکل ضعف، این از عجایب قرآن هست. شاید ما 7-8-10 مورد بتونیم آیاتی که نکات عجیبی رو مطرح میکنن پیدا کنیم در قرآن کریم، یکیش اینه. دیروز عرض کردم یکی از آیات عجیب قرآن اینه که بعضی ها رو از جهنم خدا میفرماید من اگر اینا رو در بیارم تو دنیا بهشون میگم چشیدی عذابو، میگن بله، بهشون بگم خب حالا ایمان میارید دوباره کافر میشن. خب این خیلی خبر عجیبیه. اینم خیلی عجیبه که خداوند متعال اون مردم عادی کوچه بازار رو که گمراه شدن، اون کیا گمراهشون کردن، به اینا میفرماد من شما رو هم دو برابر عذاب میکنم. قال لکلن ضعفون، برای هر دو گروه من دو برابر عذاب دارم. تو میگی من اونو دو برابر عذاب کنم، تو هم دو برابر عذاب میکنم. سخن در اینه که مردم نقش دارن. حالا مردم چجوری نقش دارن و چجوری نقش مردم ایفا میشه؟ الان یه سیستم هایی درست شده مثل رأی گیری. تو خیلی از مواردم هست اصلا رأی گیری نیست، منتها مردم تأثیر دارن. این به دلیل اون نظامی است که خداوند متعال در عالم برقرار کردن. خدا وقتی به یه جامعه نگاه میکنه، مقدار نور اون جامعه رو حساب میکنه، مقدار مشارکت هر آدمی رو در تولید اون نور جامعه حساب میکنه. خدا وقتی که از بالای جامعه ای رو نگاه میکنه، مقدار کدورت و کینه های جاری در دل اون جامعه رو حساب میکنه. نقش هر کسی رو هم در اون کینه ها و ایجاد کدورت ها در جامعه حساب میکنه. بعد سرجم مثل شرکت سهامی، سهم هر کسی رو میده، یه جمع‌بندی هم میکنه، اون بلا رو سر جامعه میاره. بعضی وقتا سیاسیون یا کسانی که تحلیل میکنن تاریخو، ممکنه به ذهنشون برسه اینجا کاش امیرالمومنین اون دو نفر رو میزد یا پیامبر اکرم اون سه نفر رو میزد، کار خلاص میشد. خب پیامبر اکرم سه نفر، چهار نفر، ده نفر از خواص و سران منحرف کننده جامعه رو میزد، تو بدنه مردم رو چی کار میکرد؟ حتی شاید رسول خدا میزد، شاید میزد بعضی از کسانی که میخواستن بعدن فتنه کنند. و کما اینکه امام زمان ارواح الله الفدا پای رکابش فتنگر پیدا میشه و همونجا میزنه سرشون رو، نابودشون میکنه، چون عقبه اجتماعی ندارن. ولی رسول خدا با اون عقبه اجتماعی چی کار کنه؟ خب اون چند نفر منافقانه اومدن و کار پیامبر اکرم رو خراب کردن، اون کسی که جزء مردم عادی بود، وقتی پیامبر اکرم دست علی بن ابی طالب علیه السلام رو برای قدیر بالا برد، اومد جلو گفت یا رسول الله اگر این امر خداست، بگو خدا همین الان عذاب نازل کنه، منو نابودم کنه. برای چی نابودت کنه؟ از بس من کفرم در اومد، تو علی ابن ابی طالب میخوای جانشین قرار بدی؟ آقا تو رو سننه، تو سر پیازی، ته پیازی، آقا تو چی کاره این وسط؟ تو چرا کینه علی ابن ابی طالب به دل گرفتی؟ جای تو رو مگه اشغال کرده؟ اومد محکم گفت، رسول خدا هم فرمود حالا برو کنار. رفت کنارتر، عذابی به سرش نازل شد. مردم تو قدیر دیدن این صحنه رو. تو چرا کینه علی ابن ابی طالب رو به دل گرفتی؟ تو چی کاره ای قصه ای؟ شما الان بعد از 1400 سال از ماجرای قدیر و اهل بیت و کربلا و اینها گذشته، یک کسانی رو پیدا میکنید، یک همی روان کاوی کنید، ببینید حسادت از گوشاشون داره مثل یه دودی میزنه بیرون، از چشمها و دهنهاشون آتش و شراره میزنه بیرون. چجوری خودشو نشون میده؟ بعضی وقتا میاد دم مجلس امام حسین، چه خبر اینقدر گریه میکنید برای امام حسین؟ برو برای خودت گریه کن. پس تو با گریه کردن من مشکل نداری؟ میگی چرا برای امام حسین گریه میکنی؟ برو برای خودت گریه کن. تو زورت میاد یه نفر اینقدر محبوب باشه؟ من عاشقم، من همجوری دیوانه شدم، عاشق شدم. یه کسی دیوانه میشه، عاشق میشه، برای شعر میگن مثل مجنون، تحسینش میکنن. خب منم دیوانه شدم، تو چرا توهین میکنی؟ توی فیلم ها اگه ببینی یه پسری دیوانه یه دختری شده، فوشش نمیدی، میشینی کفم میزنی فس فردا ببینیش، تا ترانه های عشقی میخونن، هزار بار از دیوانگی حرف میزنن تو زورت نمیاد. همین چند نفر امام حسین رو حقیقتا دوست دارن، این زورش میاد. واقعا بعضی ها زورشون میاد، واقعا بعضی ها ناراحت میشن. بعد بهش بگو آقا تو چه ربطی داری به این ماجرا؟ یه آقایی بوده به نام ابا عبدالله حسین، ایشون هم دوست داره، میخواد زندگیشو هزینه ایشون بکنه، از همین الان حسادت میکنه. حسادت، تکبر نسبت به اولیاء خدا فقط کار نخبگان و برجسته ها و خواص جامعه نیست، تو عوام گاهی پیدا میشه، بعد خدا هم ترتیب اثر میده. بعدیش اینه، نگاه میکنه تو جامعه، نه اینا دلاشون هنوز یکی نشده، اون جوری که باید بشه نیست. با انتخابات، بی انتخابات، خدا یه نماینده از بددلی ها میاره بالا، باید حل بشه. این تا حل نشه کار جلو نمیره. زمان امیرالمومنین علی علیه السلام که انتخابات نبود که، ولی خدا اجازه نمیده مردم به وسیله ابو موسی اشعری بدبخت نشن. اجازه نمیده، چون دلا رو داره میبینه، اسکن میکنه. خلائق هرچه لایق سنتی است که باید اجرا بشه. در روایت داره کما تکونو یولا علیکم، هر جوری باشید همون جوری اداره خواهید شد. دلهای ما مؤثره، ما هر روز داریم تو رای گیری و رفراندوم شرکت میکنیم، هر روز میبینید که هر روز شرکت میکنیم، هر روز جمعه، هر هفته جمعه ها شرکت میکنیم و حضرت هم نمیاد. بعضی وقتا ما یه جوری دعا میکنیم برای فرج، انگار میخواییم بریم یه اطلاعاتی به خدا بدیم که خدا این اطلاعاتو نداره، و براش جالب میشه که واقعا شماها مشتاقید، من خبر نداشتم. بله آ خدا، ما میخوای تو مار جمع کنیم، مردم امروز خودشون کشتن، حالا فردا خودشون میکشن تو دعای ندبه، اصلا خیلی علاقه من شدن. عجب، حالا اگه اینجوریه واقعا بگید بیان به من چند نفر بگن من حالیم بشه. اینجوری میگه خدا؟ فرمودن شبی که سحرش باید اعلام بشه بنابر برخی از روایات که امسال سال ظهوره، شب 23مه. شب 23 دیگه مردم در اوج پاکی، سه شب قدر پشت سر گذاشتن، مقدراتشون باید تعیین بشه. خب این مقدرات خدا هر سال بر اساس چی تعیین میکنه؟ بر اساس ما. و خدا میدونید الان کامپیوتر راحت کرده، آدم خدا رو راحت‌تر میتونه باور کنه. دو کامپیوتر یک کلید میزنه، تمام اطلاعات مردم دنیا رو توی پرونده‌ای ثبت شده باشه، آمارشو بهت میده. خدا براش کاری نداره این چیزا، که ما بخوایم با کامپیوتر خدا رو باور کنیم. یک کلید میزنه، یه سرچ میکنه، اصلا نیاز به هیچ کلیدی هم نداره. نگاه میکنه، این دلا اون دلی نیست که من میخوام. امسال ظهور میشه. ما فکر میکنیم که مثلا امام حسین علیه السلام و یزید به شهادت رسوند، یا فوقش دیگه کتابی هایم عبیدالله ابن زیاد هم اضافه میکنیم، عمر سعد هم نقش کلیدی داشت. مردم چی؟ اصلا اونا نمیتونن قدرت پیدا کنن اگر مردم بد دل نباشن. دیروز من عرض کردم کربلا نمونه عجیبیه. بنده واقعا این بحث رو جاشه که محرم مطرح کنم یه جایی، بعد عاشورا آخرش رو بگم. یه سال ما این کار رو کردیم، حال مردم بد شد اصلا. آه تو اصلا حال ما رو گرفتی، ما می‌خواستیم گریه کنیم برای امام حسین، حال کنیم، تو حال ما رو گرفتی. می‌خواد با امام حسین هم صرفا حال کنه، می‌خواد یه مشکلی رو حل کنه. روز عاشورا باید گفت ببینید قصه ابا عبدالله الحسین اینه که مردم ایشون رو کشتن، دشمن ها رفتن کنار، دشمن ها هم نقش داشتن، نقششون بازم به خاطر به برکت شوم مردم بود. بحث اینه که مردم مؤثرن. شما میبینید که در دعای باران گفته میشه مردم همه بیان تو بیابون دعا کنن، مستجاب میشه. در موضوع فرج مردم همه دعا کنن، مستجاب میشه. بنی اسرائیل 2300 سال، 100 خورده ای سال ظهور جلو افتاد براشون. مقدرات عالم رو خدا عوض میکنه. مردم خواستن دیگه، نگاه کن ببینم چجوری خواستن. نه بابا چاخان میکنه، جواب نمیده. مردم خواستن. من الان حرفایی بزنم که دوباره این حرفایی که پیغمبرا میزدن مسخرهشون میکردن، ما سعی میکنیم حرف پیغمبرا رو نزنیم که مسخرهمون نکنن، ولی گاهی آدم مجبور میشه شبیه حرفای پیغمبرا حرف بزنه دیگه. مردم دنیا، مردم ما اگر دلشون پاک بشه از بسیاری از آلودگی ها، خدا دنبال وسیله میگرده برای اینکه استکبار جهانی رو نابود کنه. تو 2 ثانیه این کار رو انجام میده، وسیله شو تو اون ثانیه اول درست میکنه، ثانیه دوم هم رو نابود میکنه. خدا که گیر این چیزا نیست. این میانمار که دارید میبینید شما، این همه جنایت داره میشه و کسی نمیتونه کاری بکنه، علامت اینه که کسی نمیخواد کاری بکنه. کسی یعنی من و شما. وقت دنبال کسی نگردیم. آقا بابا به خدا ما ناراحتیم. هنوز اونقدری که باید ناراحت باشی ناراحت نیستی. هنوز اونقدری که باید بسوزی نسوختی. اون چیزی که خدا انتظار داره تحقق پیدا نکرده. البته من این رو توضیح بدم، خدا دلها رو نگاه میکنه، دل خوبها و دل بدها. یه مقدار دل خوب در جامعه باشه پیروزی بهشون میده، اکثریت اقلیت نمیکنه. یه مقدار دل خوب همیشه بر دلهای بد و بددلیهای فراوان پیروز میشه. خدا قدر میدونه. یه زمانی از آیت الله العظمى بهجت، از آیت الله حق شناس که سالت داشتن، ایشون میفرمودن به مردم تهران بگید برای آیه حق شناس دعا کنن. چقدر تهران به وجود ایشون بسته است و بلاها برطرف میشه به واسطه وجود ایشون. آیه بهجت میفرمودن در مورد آیت الله حق شناس، بله یه خوب پیدا میکنه. در روایت هست من به واسطه نمازخونهای خوب خودم باران رو نازل میکنم بر همه. من به واسطه بندگان خوب خودم بلا رو برطرف میکنم اگرچه اونها کم باشن، از سر همه. البته نسبتهایی وجود داره، مطلق نیست. بعضی وقتا هم اینقدر بدیها تو جامعه زیاد میشه میفرماد خوبارم به آتیشش میسوزونم. که اون نسبت حالا چگونه محاسبه میشه کاری نداره. فعلا اصل ماجرا مهمه. نقش مردم، ما داریم در مورد نقش مردم صحبت میکنیم. نقش دلهای ما. آقا شما بلند شدی، نماز شب خوندی، تمنا کردی، حساب خودتو با خدا صاف کردی، گفتی خدا ببین من رأی خودم دارم تو صندوق میندازم، من عاشق اینم که آقام بیاد، من ناراحتم از این ظلم و جنایت ها. اثر داره، خدا شاهده تو عالم، خدا شاهده اثر داره. تو دلت بی اعتنا باش، بگو که حالا من چی کارم، مگه چی کار میتونم بکنم، حالا اونجا یه حادثه ای شده. به خدا این شومی دل تو در عالم تأثیر داره. واقعا خدا ما رو آدم حساب میکنه. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. در روایات هست امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید می‌فرماد کبر رو از بین ببرید در دل هاتون. الکبر قد یکون فی شرار الناس من کل جنس. کبر در دل بدترین آدم هاست. این بدترین آدم ها ممکنه از هر جنسی باشه. یه وقت فکر نکنید متکبرین مستکبرین هستن، مستکبرین به اصطلاح که به تواقید گفته میشه و به مثلا سران. بعدشون حکایتی رو نقل میفرماید امام صادق علیه السلام از زمان پیغمبر اکرم. میفرماید حضرت با اصحابشون داشتن میرفتن فی بعض طرق المدینه و سودا اون تلقط و السرقین. یک کنیزی بود، اولا کنیز بود، آدم آزاده نبود، کنیز، خب بالاخره اسمش روشه. بعد کنیز بود، غلام نبود، بالاخره یه جورایی میشه گفت تو سری خورتر بود تو اون جامعه، سیاه بود سفید نبود، بالاخره خیلی از امتیازات اجتماعی رو نداشت، جایگاهی نداره همچین آدمی تو اون شهر. داشت چی کار میکرد؟ داشت مدفوع جمع میکرد تو کوچه، مدفوع حیوانات رو که مثلا هست تو روستاها ازش به عنوان هیزم استفاده میکنن. شغلش کمترین شغل، خودش کمترین موقعیت رو داره. این مثال رو امام صادق علیه السلام زدن. بعد حضرت با اصحابشون داشتن میومدن، ایشون سر راه حضرت رو گرفته بود، مشغوله. پیش گفتن خانم ببخشید یه کمی بیاد این ورتر رد شن مردم. بعد بخواستن یه کمی احترام رسول خدا رو هم بهش یادآوری کنن، حالا به خاطر مردم نیست، رسول خدا اومده. رسول خدا که مثل تواقیت راه نمی رفتن. این بنده خدا که با پیغمبر اکرم بوده، با اصحاب پیغمبر بوده، فکر کرد این آدمه، احترام میذاره به پیغمبر. گوه آقا رسول خدا اومدن، برو کنار خانم، گوه اومده باشن همون بر برن. اصحاب یه دفعه به هم ریختن، از عشق پیغمبر میخواستن بزننش. رسول خدا فرمودن ولش کنی، ولش کنی. اینجا دعوها فانها جباره، ولش کنید. این نبینید که هیئتش، موقعیتش یک کنیز داره سرگین جمع میکنه، این جباره است، یا آدم جباریه، یا آدم زورگوییه، یا آدم متکبریه. دوباره من عرض میکنم این مثال رو از خاطره پیغمبر اکرم امام صادق علیه السلام ازش داره استفاده میکنه برای توضیح اون سخن. کدوم سخن؟ این سخن که فرمود که الکبر قد یکون و فی شرار الناس من کل جنسن. تکبر ممکنه تو هر جنسی باشه. طرف مثلا نگاه میکنی دست فروشه، بازاریه، کارمنده، از هر شغلی هست، طلبه است، یک تکبری توشه نسبت به اولیاء خدا. ما یه بار سر کلاس بودیم، حالا اینا نباید گفت، خب طلبه ها بودن دیگه، ما فکر میکردیم خب یه طلبه ها دیگه مسائلشون حل دیگه، ولایت و اهمیت امامت و اینا دیگه روشنه دیگه برای طلبه ها دیگه. یه نکته ای درباره ولایت گفتیم، آقا این حرفا چیه میزنی؟ ولایت رو اینقدر بزرگ میکنی؟ من گفتم شما اون روایت رو که دارید، مانودیه به شیء مثل مانودیه بالولایه، در دین چیزی مانند ولایت اهمیت داده نشده. چندین صورت داره این روایت، یه تک روایت هم نیست، به صورت مزامین مختلف. گفت اینا رو هم همه این مدها درست کردن. اه، روایت درست کردن؟ چقدر مدها قدرتمندن. یه طلبه معمولی، من چند دقیقه اصلا داشتم گیج میخوردم، معلوم از کجا شروع کنم با این بحث کنم. حالا مثلا چیزی نگفته بودم. احترام به ولی خدا رو میگید بهش بر میخوره. این حرفا چی اینا رو مده ها درست کرده؟ امام صادق علیه السلام میفرماد تکبر رو ازش پرهیز کنید. تکبر ممکنه تو هر جنسی باشه، توی هر آدمی باشه. من حالا سر این بحث ندارم، سر آثار اجتماعیش بحث دارم. خدا نمیگذاره اینها باقی بمونه. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند متعال مطلب خیلی مهمی رو میفرمایند. میفرمایند درباره این موضوع، البته همه مطالب خدا مهمه، درباره این موضوع مطلب مهمی در این سوره هست. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذقانهم. این آیه رو بیاد درستش کنید، کمی باش کنار بیاییم ببینیم چیکار باید بکنیم. آیه شما کوتاه بیا، خواهش میکنم. آیه به خدای خودت بگو کوتاه بیا تو رو خدا. میفرماید که آیا کسانی که در قلب خودشون یه مرضی پنهان کردن فکر میکنن خدا خارج نمیکنه، لو نمیده، اثرش رو ظاهر نمیکنه؟ این کارو میکنه خدا، این کارو میکنه. این بخش 7-8 آیه قبل و بعد این آیه کریمه، آیه 29 در این سوره شریف در مورد منافقینه. میفرماد اینا تو دلشون یه چیزایی رو پنهان میکنن. خدا آشکار نمیکنه؟ آشکار میکنه. چجوری آشکار کرد در مدینه؟ وقت خیلی گذشته، بقیه توضیح این بحث بمونه برای روزهای بعد. من ایام قدیر واقعا میخوام روزه نخونم اونجوری. ببینید خدا پیچوند یه شرایطی ایجاد کرد، تمام کسانی که هر کدوم یه ذره مکدر بودن از ترجیح علی ابن ابی طالب علیه السلام تو امتحان فاطمیه با مغز سقوط کردن اومدن پایین. ای خدا به ما رحم کن، یه جوری هم ما امتحان نگیری که قطعا زمین بخوریم. در روایات داره خدای کسی رو بخواد بزنه زمین کاری نداره، که دستشو میذاره رو نقطه ضعف طرف، یه امتحانی ازش میگیره، سر همون نقطه ضعف طرف بیدین میشه. مردم مدینه فقیر بودن، نهدار بودن، اونجوری نبود که هنوز اسلام به دارایی رسیده باشه. حالا خدا یه باقی رو به نام فدک دستور داده به پیغمبر، اینو بده به دخترت فاطمه زهرا. اگر خدا دستور نداده بود قطعا رسول خدا این کارو نمی‌کرد. رسول خدا هستی خودش هم داده در راه خدا. علی ابن ابی طالب چیزی برای خودش همون زمان هم نگه نمی‌داشت. دخترش فاطمه زهرا شب عروسی لباس عروسیشو داده رفته باغ، می‌خوان چیکار این خانواده؟ رسول من این باغ رو باید بده به دخترت. وای چه امتحانی میخواد گرفته بشه. نقشه داره خدا. رسول خدا از دنیا رفت، اون کینه هایی که ته دلها بود نسبت به علی ابن ابی طالب، اون کینه ها رو خدا اینجوری امتحان کرد. این باغ رو غصب کردن گذاشتن تو بیت المال، آیدیش رو میدادن به مردم. بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد صدا زد این باغ مال منه. اون برگشت گفت که باغ گذاشتم تو بیت المال، همه مردم استفاده کنن. فرمود شما مال شخصی رو نباید بذاری تو بیت المال، من راضی نیستم. گفت خب این مردم شما هر چی بگید من عمل میکنم. حضرت زهرا برگشت رو به مردم، مردم کمک هم کنید، این باغ مال منه. یه نفر جواب نداد. اگه خدا میخواست اینا تو این امتحان روسفید بشن، میدونی چی کار میکرد؟ او آقای برمیگشت میگفت یا فاطمه میخواییم اعدامت کنیم، طناب دار آوردیم. حضرت زهرا هم برمیگشت میگفت مردم میخوان منو بیگناه اعدام کنن، شمشیر بکشید.
به خدا قسم اونا شمشیر میکشیدن و دفاع میکردن از فاطمه زهرا.
ولی خدا امتحانی ازشون گرفت که با مغز زمین بخورن. همین آیه رو اجرا کرد. خدا میخواست کینه های ته دل اینا رو بیاد.
برد تو مدینه فقیر، باقی رو در بست در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها. چی بگه آدم؟
خدا امتحان نگیره. سخت نمیشه که بگیم خدا امتحان نگیره. خدا که امتحان میگیره. خدا امتحان سخت نگیره. نمیشه بگیم خدا امتحان سخت نگیره. خدا امتحان سخت گرفت ما رو کمکمون کنه. خدا بخواد زمین بزنه چجوری؟ چرا میخواد خدا زمین بزنه یک کسی رو؟ میفرماد تو دلت یه بدی پنهان کردی، یه کینه، یه مرض، به تعبیر قرآن یه مرضی در قلبت پنهان کردی، من اینو باید رو بیارم. یه روزی بر میداره طرف و طرفدار باطل میکنه. عمر سعد میومد پیش امام حسین، جوونیاش میگفتش که مردم دیوانه شدن یا ابا عبدالله. آقا میفرمود مردم برای چی دیوانه شدن؟ میگفت این مردم بعضی هاشون حالا شنیده بودن یه چیزایی از غیب دیگه، میگن من در نهایت تو رو میکشم. این عمر سعد رو میبینید، این جوون آخر سر جوون پیغمبر رو میکشه. خول شدن مردم، چه پچپچایی میکنن. امام حسین به عمر سعد میفرمود که حالا مردم یه چیزی میگن، ولی عمر سعد من یه چیزی حالا خودم به شما بگم. مو بفرمایید. آقا ابو عبدالله اون زمان بهش میفرمود که عمر سعد من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. اینو داشته باش
که پایه‌گذاری کنه برای اون فرمایش خودش. ابا عبدالله الحسین روز یکی دو روز مونده با عاشورا، وقتی که خیلی عمر سعد اصرار کرد که نه من باید این مأموریت رو انجام بدم، فرمود آخه ریب تو نمیرسه که تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، که یعنی یادته که بهت میگفتم، که یادته مردم بهت میگفتن تا آخر سر منو میکشیم. نمونه بسیار برجسته این قصه زبیره. وقتی سر بریده زبیر رو در جنگ جمل آوردن جلوی امیرالمومنین انداختن، حضرت تأسف خوردن برای زبیر. بعد فرمودن این به خاطر یه حسادتی بود که زبیر پنهان کرده بود، خدا در این جمل آشکارش کرد. چی بود ماجرای حسادت؟ فرمود رسول خدا به من مأموریت دادن و زبیر که یه خانومی سندی مکتوب یادداشت داره میبره، جاسوسی داره میکنه، بده به مشرکین خبر از مسلمان ها، برید کاغذش رو ازش بگیرید. اینها، این دو بزرگوار، یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام و اون زبیر بیچاره، با هم اومدن رسیدن به این خانوم بین راه مدینه و مکه. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام زبیر رو فرستاد جلو، گفت برو اون کاغذ ازش بگیر. اومد هر چی با این خانوم کل کل کرد. خب زورم نمیخواستن بگن این سنده رو ازش بگیره. گفت من سندی ندارم. اصلا شما بی خود دارید میکنید این حرفو میزنید، من مسافرم دارم میرم، سر راه من نگیرید برید کنار. زبیر اومد گفت که یا علی، میگه سند ندارم چیکارش کنم؟ نداره دیگه. امیرالمومنین برگشت فرمود زبیر، رسول خدا فرمود این سند داره، همین سادگی رد شدی از سخن رسول خدا؟ بعد خودش آمد، حضرت تعریف میکنه قصه رو، میگه من میفرماد من رفتم نهیبی زدم به اون زن. خب اثر کلام امیرالمومنین معلومه زبیر هیچ وقت به اینجا نمیرسه. اون ابهت و ترسی که از امیرالمومنین در دل اون زن انداخت، سند رو برداشت داد. آقا میفرماد من این سند رو از این زنه گرفتم. زبیر تو دلش از من حسادت افتاد، اون حسادت مون تا یه روزی زد بیرون. چند تا مقدمه کنار هم دیگه بگذارید تا ما بحث و انشالله فردا ادامه بدیم.
یکی این که در طبقات مختلف مردم ممکنه حسادت و تکبر باشه ها نسبت به ولی خدا. اینجوری نیستش که فقط اون بالایی ها در حال درگیری و ممانعت از تحقق حق باشند و مخالفت با ولی خدا و اینا. نه، ما کوچولو هم میتونیم برای خودمون اوه یه طاغوتچه‌ای باشیم ماشاءالله. بعضی ها میبینید یه شغل کوچولو داره، نمیدونم یه آدم کوچولویه، یه کار کوچولویی هم داره میکنه، میری عین هیتلر، فرعون، صدام، کمتر نمیشه. خدا به تو خوب میدون نداد، خدا شاید میدون خدا بهش میداد میلیونی آدم میکشت، اصلا ککش نمیگزید. خدا که به همه جانی ها و قاتل ها فرصت نمیده که، والله همه قتل عام شده بودن، حتما نباید طرف اون جنایت رو انجام بده تا اینقدر رذل باشه. این یه مسئله. مسئله بعدی، اینایی که تو خودشون تو طبقات اجتماعی مردم بدی پنهان میکنن، خدا اونا رو حساب میکنه. همونجوری که شماها خوبی حساب میکنید، خوبی تو دلتون جاری میکنید و پنهان میکنید، خدا چیکار میکنه؟ خدا حساب میکنه، خدا تحویل میگیره. الان اومدن شما تو جلسه امیر المومنین علی علیه السلام، تو جلسه امام هادی علیه السلام چه اثری داره در عالم؟ قطعا اثر داره در عالم، قطعا اثر داره. حضرت امام میفرمود که اینکه اهل بیت برای گریه بر ابا عبدالله الحسین یه قطرش اونقدر اجر قرار دادن، این عادی نیست، اینا نقشه است. آقا ما میخوایم بریم امروز جلسه روزه، امروز میخوایم جشن قدیر، میخوایم تبریک بگیم، شما کار داری میکنی تو عالم. اینجوری خودتو مرکز عالم بدون انشاءالله در آستانه قدیر خم، امیر المؤمنین علی علیه السلام بیعت ما رو بپذیرن. تو کربلا یه صحنه ای نشون داده شد دیشب، دیروز عرض کردم، بازم میگم تا روز قیامت با هم در موردش صحبت میکنیم هر چقدر که زنده موندیم. یه عده‌ای پول نداشتن شمشیر بخرن، نامردا، کاش میگفتن خب ما که کسی نیستیم به ما چه، میرفتن خونشون مینشستن دیگه. اما خدا تصمیم گرفته روز قیامت یه طایفه‌ای رو رسوا کنه که خون به دل علی کردن. خدا تصمیم گرفته کربلا اون طبقه سفلا رو رسوا کنه. یزید که رسوا بود اون، یعنی خدا که نمیخواسته با کربلا یزید رسوا کنه، که مردم مدینه که اعتقاد به اهل بیت نداشتن یه بار رفتن یزید رو از نزدیک دیدن، علیهش قیام کردن، واقعه حر رخ داد. یزید که رسوا کردن نداره که، عبیدالله ابن زیاد که رسوا کردن نداره. ببخشید، عبیدالله ابن زیاد، اس ابن زیاد یعنی پسر ولد زنا، این رسوا کردن داره؟ همه میدونستن ابن زیاد، زیاد یعنی زیاد ابن ابی، پدرش معلوم نیست کیه، دعوا بود، چهار پنج نفر میگفتن بزن، رسوا کردن داره؟ میخواست مردم رو رسوا کنه. چی شد آخر سر؟ ببین حکمت کربلا رو. نامرد شمشیر نداره، نیزه نداره، تیر نداره، گفت من چیکار کنم؟ اونم این احمقا رو میدید، برگشت بهشون گفت شما برید سنگ بزنید به حسین فاطمه. یه عده با سنگ اومدن. حکمت اینجاست،
اولین ضربه تو مقاتل بخونید، ذاکران اهل بیت در جریان هستن دقیق، اولین ضربه این که شروع شهادت ابا عبدالله الحسینه، اولین ضربه نوشته یک سنگ به پیشانی ابا عبدالله الحسین. بعد حضرت اومد پیشانیشو پاک بکنه، تیر به سینه‌اش الی آخر. دیگه امام حسین نجنگید، فقط به شهادت رسید. چرا اینجوری شد؟ خدا میخواست بگه ببین کدوم ضربه کارگر شد بر حسین من. ضربه اون آدم سطح پایین اجتماعیه، ببین کیا تو کربلا بود. یا امیرالمؤمنین، به حق حسینت دلای ما رو قبول